أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بیشتر بحث عروق رگها تمام شد، یه سری چیزها مانده، به اونها اشاره میکنیم. البته همه موارد باقی مانده نیست، زیرا حالا خیلی ارتباط نداره و شاید درست نباشه اینقدر ما مفصل و طولانی درباره عروق بحث کنیم. مطلبی که مونده، حالا شاید هم قبلا اشاره شده، بحث مشارکت رگها در انعقاد نطفه است یا دخلی داره در اصل انعقاد و در صفات فرزند نقشی دارد. روایاتی هم بر این معنا دلالت دارد. در یه روایت اومده من نطفتو التي يخرج منها الولد، این نطفه‌ای که فرزند از او به وجود میاد و خارج می شود، ترعد لها الاعضاء والعروق كلها، برای این نطفه و خروج این نطفه تمامی اعضای بدن و تمامی رگها می لرزه. انسان هنگام خارج شدن نطفه، نطفه مرد داره، حتی هم زن، بالاخره بدن می لرزه، تکان می خوره و این لرزش در هر دو طرف هست. در آقایان به شکل واضح و شدید و در خانوما هم به شکل لرزه و لرزش. مهم این است که رگها باید بلرزه تا نطفه خارج بشه، و این معناش این است که رگها یه سهمی، یک دخالتی در به وجود آمدن نطفه و تشکیل فرزند دارد، که اصل مدعا همینه. در یک روایت دیگر از پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند ان آدم لما اکل من الشجره، زمانی که حضرت آدم از اون درخت ممنوع گندم است، از اون درخت ممنوع خورد، دب ذلك فی عروقه، اون چیزی که خورده، اون درختی که خورده، اون گندمی که خورده در رگهای او حرکت کرد و به همه جای بدن رسید. البته کلمه دبه این معناش حرکت آرام و بی صدا مانند حرکت مورچه، این شکل توی بدن پخش میشه. این غذایی که خورده در عروقه، در رگها، و شعره، در موها، و بشره، در پوست. فاذا جامع الرجل اهله، زمانی که انسان، مرد، با خانم خودش هم بستر میشه، خرج الماء من كل عرق، آب آب مرد خواه، آب مرد خواه، آب زن از تمامی رگها خارج میشه و از تمامی از موها، بعد از رگها و موها خارج میشه. به همین جهت اوجب الله علی ذریته الاغتسال، به همین جهت خداوند تبارک و تعالی غسل کردن بعد از جنابت واجب کرده بر تمامی فرزندان حضرت آدم الاغتسال من جنابه الی یوم القیامه. برای جنابت انسان باید غسل کنه و این مسئله تا روز قیامت ادامه دارد. پس قشنگ نقش رگها در انعقاد نطفه، در خروج نطفه، در تشکیل نطفه داخل دارد، چون آب از همه رگها خارج میشه، از همه موها خارج میشه و بعد مثلا از انسان خارج میشه و در رحم مستقر میشه. و علت وجوب غسل کل بدن، چرا انسان تمامی بدنش رو میشوره؟ اینکه این آب از تمامی بدن، از تمامی رگها خارج بشه. پس رگ در تحقق نطفه سهم داره. خیلی خوب، حالا یکی بود. یه روایت دیگر در توحید مفضل آمده: ولو تقول علینا بعض الاقاویل، اگر پیامبر اکرم چیزی بگوید از طرف ما و ما اون را نگفتیم، یعنی از خود در آورد و از خود چیزی گفت، بعض الاقاویل بعضی صحبت ها، بله، یعنی رسول الله صلی الله علیه و آله، اخذنا منه بالیمین، با دست راست، دست راستشو، طرف راستشو میگیریم. قال انتقمنا منه بقوه، معناش این است که از او انتقام میگیریم. گرفتن یقی یمین، همون یقه گرفتن، یعنی میخواییم از او انتقام بگیریم. بله، بقوه، اون هم انتقام سخت. ثم لقطعنا منه الوتین، و بعد از اون هم، بعد از اون یقه گرفتن، وتین بزرگترین رگ در بدن انسان و مهمترین رگ، اسمش رگ آورت، در قرآن از او تعبیر شده به وتین. ما اون رگ را قطع میکردیم، لقطعنا منه الوتین. بعد امام فرمود قال ارقم، فالله وتین یه رگیست که در کمر قرار دارد، یکون منه الولد، فرزند از اون رگ آورت به وجود میاد. بله، البته این در زبان عربی اسمای دیگر داره، مانند الشریان الابهار، شریان یعنی سرخ رگ، ابهار این اسم دیگرش، ابهار یعنی نشانه شدت جریان خون و زیادش. در یه روایت فرماید که ثم یوضع فی بطنها، حالا اون فرزند، اون جنین در شکم مادر قرار داده میشه، فترددوا تسعه ایام، و نطفه مدت 9 روز در حال چارش، در حال گردش، و فی کل عرق و مفصل منها، در هر جنی و هر رگی، هر جن بیشترشون از نطفه صحبت میکنه، نطفه رگ خونی نداره، فقط جن داره، در اون جنهاش، میان اون جنها حرکت میکنه تا جن مورد نظر رو انتخاب کنه. و این کانت حالا اینجا در این روایت مراد جن است، مراد رگ خون نیست. از چند تعبیر به عروق شده ولی مراد جن هست. در بس جن عروق داخل داره، منتها مراد از عروق جن است. در یه روایتی آمده قوله و من نطفت اذا تمنا، در قرآن وارد شده که انسان از نطفه ای که به عنوان منی خارج میشه، اذا تمنا قال تتحول النطفه الى الدم، این نطفه تبدیل میشه به خون، الى الدم، فتكون اولا تمن، در مرحله اول خون میباشد، ثم تصير نطفه، بعد از اون هم تبدیل به نطفه میشه. بله البته و یکون فی الدماغ، در مغز خواهد بود، فی عرق، در یک رگی، و قال له الورید، رگی است که به او ورید، ورید یعنی سیارگ گفته میشه، و تمر فی فقار الظهر، از اونجا به ستون مهره ها عبور میکنه، فلا تزال و تجوز فقرتن فقره، از کنار هر مهره رد میشه، حتی تصیر الى الحالبین، تا اینکه به دو حالب برسه. فلا بله، وقال رسول الله صلی الله علیه و آله، پیامبر فرمود اذا اراد الله ان يخلق النسمة، هرگاه خداوند تبارک و تعالی میخواهد انسان را خلق کند، فجامع الرجل المرأة، و مرد با خانم هم بستر شد، طار ماءه فی کل عرقین، آب مرد میپرد در هر رگ یا ژن، البته عروق گفته، عرق هم میتونه رگ خون باشه، هم میتونه ژن باشه، و عصبین، در هر عصبی میپره به اون. به نظر میرسه باز هم ژن مراده در این روایت. در یه روایت دیگر میفرماید درباره شباهت فرزند به عمو و دایی، نر رجله، چنین میفرماید که مرد اگر حالا نر رجله اذا اتا اهله، هرگاه و نزد خانم اومد و با او هم بستر شد، فجامعها، بله، به قلب ساکن با دل آرام، و عروق هادئه و رگهای آرام، و بدن غیر مضطرب، بدنی که مضطرب نمی باشد، فاستکنت، بعد این نطفه مستقر بشه، جاء الولد یشبه اباه، این فرزند شبیه پدر یا مادر، اشبه اباه او اشبه امه، یا شبیه پدر میشه یا شبیه مادر. بعد داره که اگر هم بستر شد در حال آرامش نبود، جا باید دید که نطفه به کدوم سمت، به کدوم جن میپره. این وقعت على عروق العمام، اگر به روی رگ عمو بیفته، یعنی جن، اشبه الولد اعمامه، فرزند شبیه عموها خواهد بود، و این وقعت على عروق الاخوال، و اگر روی شنهار به تعروق میگه روی جنهای دایی، اشبه الولد اخواله، فرزند شبیه دایی خواهد شد. بعید میرسه که اصلا امکان نداره بگیم مراد رگ خونی، رگ خونی پدر یا رگ خونی مادر در رحم خانم چیکار میکنه؟ اونجا جا نداره، مراد همون ژن است. خیلی خوب، این بحث تمام شد. بحث بعدی راجع به استدرار العروق، این رگ ها گاهی خوابیده گاهی برجسته، پر خونه، پر هیجانه، بله به تعبیر استدره، استدره یعنی خون درش نازل شده، خون درش جمع شده، همون گونه که در پستان حیوان خون جمع بشه این بهش میگن دره. بله این تعبیر به کلمه در، دره یعنی نازل شد و پر کرد. در روایت داریم فلما رأیته، وقتی من پیامبر دیدم، یعنی نبی، بله علی هذه الصفه، به این مواصفات که صورتش مانند آفتاب، استدر کل عرق فی جسدی، خب هر رگی که تو بدنم استدرار کرد، یعنی چی؟ یعنی پر شد. کل عرق فی جسدی بل ضربان، وسیله تپش و زدن، زدن رگ قلب. بله در روایت دیگر هم راجع به حجامت آمده که انسان باید یه چیزی بخوره بعد حجامت کنه، زیرا اگر یه چیزی بخورد این سبب میشه که رگها برجسته بشه، پر بشه. در روایت دارد که کل شیء قبل الحجامه لأنه أدر للعروق، این سبب میشه که رگها پرتر میشه و خون بیشتری از او خارج میشه، همون گونه که از بستان حیوان خون شیر بیشتر خارج میشه. خیلی خوب، این بحث هم تمام شد. بحث بعدی راجع به اسم رگها، حالا رگای متعددی در بدن اسم مشخصی داره، حالا گاهی همین اسم برای تمامی رگها در یه حالت خاص اسم مانند عرق فاطر، رگ فاطر، فاطر یعنی از فطور، بعد از هیجان یعنی آرام، آرام گرفتن. در رقیه اومده، در یک رقیه اومده برای ورم، بسم الله ارقیک، به نام خدا تو را رقیه میکنم، من الحد و الحدید، از تیزی حد و الحدید آهن، و من اثر العود، از تأثیر عود چوب، و الحجر الملبود، و از تأثیر سنگ، و من العرق الفاتر، و از رگ فاتر، رگی که فاقد هیجان و فعالیت است. خیلی بالا، این رگ فاتر چی هست که انسان از اون پناه میبره؟ از اون رگ فاطر، گویا این فطور در رگ یعنی قصوری که در رگ مانع حرکت خون مثلا، این بهش میگن فطور، و یه چیزی بدی است که انسان از اون پناه میبره در این رقیه. رگ بعدی رگ غضب، عصبانیت، در یه روایت به چند روایت وارد شده، فغضب النبی صلوات الله و سلام علیه فرماید که پیامبر عصبانی شد، غضبناک شد، حتی التوا عرق غضبی بین عینه، تا اینکه رگ عصبانیت میان دو چشمش یعنی در پیشانی پیچ خورد، برجسته شد، دیده شد و پیچ خورد. این نشانه عصبانیت است. سومین رگ، رگ نعار، و على در روایت داریم که برای تمامی دردها وارد شده دعای است. بسم الله الکبیر، به نام خداوند بزرگ است. اعوذ بالله العظیم، پناه میبرم به خداوند با عظمت. من شر عرق النعار، شر یک رگیست که نعار است. و من شر حنار النار، شر گرمی آتش است. حالا عرق النعار و نعره یعنی به هیجان در آمده و شروع به تپیدن و هیجان و حرکت فرمود که نعر الحمار، حمار یقتی کلاغ را سر صدا میکنه، یا اینکه به هیجان در میاد، فرار میکنه، دیوانه بازی در میاره، بهش میگن نعره. حالا این رگ هم همچه حالتی پیدا میکنه و انسان از شر همچه رگی و خداوند تبارک و تعالی پناه میبره. البته اسمای دیگر برای رگ ها هست، نام های دیگر مانند رگ های ریه، رگینه ای که از قلب به ریه، از ریه به قلب، یا فرض کنید که رگ در فست، رگ اکحل، رگ آسلیق، اینا در بحث فست انشاءالله خواهد آمد. حالا این رگ های دیگر با نام های دیگر هم شاید وجود داره، ولی اصل بحث رگ همینه. الان ما میرسیم به بحث خون، خب چیزی که مربوط میشه به قلب و عروق و گردش خون. البته مسئله خود خون یه بحث مستقلی از اون دو و بیماری های خاص خودشو داره، مشکلات خاص خودشو داره و وظایف خاص خودشو داره و منشأ های مشخص و نامشخص داره که خون در کجا تولید میشه و در کجا خواهد بود. خلاصه در مرحله اول این است که خون از ژن مادر به وجود میاد و از طرف مادر، البته در زمانی که انسان در شکم مادر، شکی نیست که خونش خون مادر است. این از راه رگهایی که به ناف فرزند، ناف جنین اصل هست، خون مادر وارد بدن جنین در حال گردش قرار میگیره و عمل رساندن اکسیژن و غذا انجام میده تا بچه رشد کنه. بله، پس خون مادر در اون حال، زمانی که فرزند در مراحل جنینی، یقینا خونش همون خون مادرشه، خون مادرش در بدنش در حال گردش است و در حال دوران است. ولی به طور کل حالا سان بعد از جدایی از مادر و بعد از ابتش تشکیل نطفه و بزرگ شدن در رحم و جدایی از مادر، باید بگیم که خون از جنهای مادر است و از جنهای پدر نیست. شاید روایتی که چند بار خوندیم در بحث رگ ها خوندیم که رگ از پدر است، سفتی یکم داره، زبری یکم داره، به همین جهت از طرف مادر است، پدر است. ولی خون در روایات از طرف مادر، روایات متعددی در این زمینه وجود داره. روایتی است که از پیامبر سوال شده، یهودیان پیامبر آمدن و از پیامبر سوال کردن. بله، پیامبر صلی الله علیه و آله عن الولد درباره فرزند یکون من الرجل و المرأة، از پدر درست میشه یا از مادر، از جن پدر یا جن مادر، از کدوم؟ پیامبر فرمود اما العظام، اما استخوانها و العصب و العروق، رگا، عصبها، رگا، از پدر، از فمن الرجل. و اما اللحم، ولی گوشت و خون و ناخون یعنی ظفر و مو، شعر، فمن المرأة، این از طرف مادر است، یعنی از جن مادر به نظر میرسه. اینجوری نیست که جن پدر و مادر در اون نقش داره و باعث به وجود آمدن و این چیز هست، بعید به نظر من. حتی اگر جن پدر نقش داره، اون جنی که مشابه جن مادر است، بیشتر ملاک همون جن مادر و صفات جن مادر است. در یه روایت دیگر می فرماید، این بیشتر توضیح می ده، می فرماید قال یخلق العظام والعصب من وراء الرجل، استخوان و بله، یخلق العظام والعصب، عصب، استخوان و اعصاب از آب پدر است، و یخلق اللحم و الدم من ماء المرأة، در حقیقت گوشت به خون از آب خانم خلق میشه. خب این روایت دیگه کم واضح تره، آب مرد، آب زن. خب این آب مرد چی داره؟ یقینا یه سایه مایه ای داره، یه سایلی داره که اون اسپرم درش شناور است، ولی اسپرمی که حالا اون چیزی که در داخلش جنهاست، انواع جنها، فرماید که ارا جن مادر و جن پدر و این چیزها یعنی خون از مادر، یعنی از جن مادر، نه از فرض کنید که این آب مادر مثلا یه مقدار آب داره، ولی در این آب یه تخمکی وجود داره، این تخمک داخلش هسته داره، جن داره، و بیشتر مراد همون جن است، فعلا بقیه چیزا هیچ نقشی در تولد فرزند شاید نداشته باشه. پس وقتی میگه از آب مادر، یعنی از جنایی که در آب مادر، و در نتیجه میشه دم، خون و گوشت از جن مادر و جن پدر درش نقشی نداره، و اگر داره اون جنی که شبیه جن مادر است، پس همون صفات مادر غالب میشه. بله، حالا این حالا این اصل تشکیل نطفه، ولی خب حالا به طور کل می فرماید نطفه، نطفه جنین از خون خلق میشه، یعنی خود آب منی، آب مرد، آب زن از خون خلق میشه، از خون مرد و از خون زن خلق میشه. و تا چیزهایی در این زمینه می فرمایند که 70 قطره خون تبدیل به یک قطره منی میشه. پس از خون به وجود میاد. در یه روایتی است که درباره این آیه خلق الانسان من علق، خداوند انسان را از علق خلق فرموده، امام فرماید قال من دمن، یعنی انسان از خون خلق میشه، این نطفه از خون خلق میشه. در مرحله دوم این است که اون جنینی که در شکم مادر، رحم مادر به وجود میاد، از چی تغذیه میکنه؟ از خون. از خون تغذیه میکنه. حالا در یه روایتی داریم فرمود فانه یجری الیه من دم الحیض، همون خونی که قرار به شکل حیض خارج بشه، این جریان پیدا میکنه از راه ناف به فرزند. قال أنه يجري إليه من دم الحيض. قال ما يغضوه ولا تغذيه ميكونه بقضاء او محسوب مشه كما يغضو الماء النبات همون گونه که آب درختان گیاهان را آبیاری میکنه و تغذیه میکنه. این آب بویا فقط آب نیست، غذا هم هست. آبی که توی خاک میره یه مقدار نمک در او حل میشه، آب میشه. بعد این آب هم میشه، هم آب میشه هم غذا میشه برای گیاه. گیاه از او تغذیه میکنن. یغلوه دم الحیض، ما یغلوه کما یغلو الماء النبات، همون گونه که آب گیاهان را تغذیه میده. فلا یزالو ذلک غذا، خب به فرزند جنین از خون مادر تغذیه میشه و همچنان این خون خودش تغذیه کننده فرزند. ولی زمانی که فرزند متولد میشه این خون میره به سمت سینه مادر و اذا ولده صرف ذلک الدم الذي كان یغلو، خونی که بچه را تغذیه میکرد میره به سمت سینه پستان دمیهی من دمی اموی از خون مادر الى ثدیه ها، میره به پستان های مادر الى ثدیه ها. و اذا و بعرفن قلب الطعم، وقتی به سینه میرسه سینه اون طعم این خون رو، شکل این خون رو تغییر میده، منقلب میشه. انقلب الطعم، و هم طعمش فرق میکنه، طعم شیر و هم رنگش از قرمز به سفید تغییر میکنه. بعد میفرماد افرایته در ادامه، اذا لم یجری الیه ذلک الدم، اگر اون خون به سمت جنین جریان پیدا نمی کرد. و هو فی الرحم، در زمانی که فرزند و جنین در رحم مادر قرار دارد، اگر اون خون از راه ناف به او نرسید، مال علم یکن سیود با این چنین نیست که این بچه کنار خواهد رفت و کوچیک خواهد شد و پژمرده و یجف و خشک میشه. کما یجف و نبات اذا فقد الماء، همون گونه که گیاه اگر آب بهش نرسه خشک میشه و میمیره. بله. و اما نسبت به تولید خون در بدن انسان، کجا تولید، چگونه تولید میشه؟ در توحید مفضل از امام صادق اومده ان الطعام، غذا یصیر الی المعده، به معده میرسه، منتهی به معده میشه. و تطحنه، معده را آسیاب میکنه، نرم میکنه، له میکنه، تبدیل میکنه به یه مایع. بله. و تبعث به صفوهی الى الکبد، خالصش، خلاصش رو و صاف شدهش رو به کبد میفرسته. کبد من فی عروقین، به وسیله رگای باریک که این رگا حکم صافی پیدا میکنن تا غذای درشت وارد کبد نشه. بله. به از راه رگهای باریک این به عنوان یک صافی قرار داده شده برای قضا. ولی کی لا یصلو الی الکبد من هوشه، تا اینکه چیزی از اون قضا به کبد نرسد و اینکه آسیبی به کبد بزند. مدارکه ان الکبد رقیقه، چون کبد نازک است. لا تحتمل العنف، تحمل خشونت و سختی ندارد. بله. بعد ثم ان الکبد تقبله، در مرحله بعد کبد یعنی جگر اون قضا را قبول میکنه، یعنی خودش باعث میشه که جذب بشه. و یستحیلو بلطف التدبیری دمن، این قضا به خاطر اون تدبیر ظریف، ظریف خیلی ظریف و لطیف خداوند تبارک و تعالی، تبدیل میشه این قضا به خون دمن و ینفذ الی البدنی کله، سمت همه بدن نفوذ پیدا میکند. بعد فی عروق و فی مجاری، در یراهای اجراهایی، بعد فی مجاری مهیعتن لذالک، آماده شده برای این کار، از کبد به رگها مجاری. به منزلت المجاری التي للماء، حکمش حکم لوله های آبرسانی، جوی های آبرسانی، حتی یطرد فی الارض، تا اینکه این آب در زمین ها پخش بشه، کله ها در تمام زمین، و ینفذ ما یخرج من الخبث، چیزی که فضولاتی که زوائدی که از بدن از خون خارج میشه و در خون جریان پیدا میکنه، اینها میره به سمت سرریزهای الهام فایضه و ینفذ ما یخرج و نفوذ میکنه، اون چیزایی که از بدن از خون خارج میشه، از خبث، چیزای خبیث، فضول، مواد زائد و فضول، الى مفایض، به سمت سرریز ها میره. قد عدت لذلك، برای این کار آماده شده. اما کان من جنس المرت صفرا، اونی که از جنس تلخی صفرا، مره صفرا، بله، مرت جرا الى المراره، میره به سمت کیسه صفرا، اونجا سرریزش کیسه صفرا. و ما کان من جنس سودا، اونی که جنس سودا است، جریان پیدا میکنه به صورت حجر الى الطحال. و ما کان من جنس بله و رطوبه، اونی که از جنس رطوبت و تری، جرا الى مثانه، به سمت مثانه جریان پیدا میکنه. و انما تکون الصفرا، و تره بعد یه بحثای بعدی در مورد منشأ خون کجا تولید میشه، اون قسمتی که از خون مربوط بشه به صفرا، اون در شراسیف تولید میشه، روایات داریم. و انما تکون الصفرا من شرف الشراسیف، یعنی اطراف دنده هاست یا اطراف استخوان های بزرگ. و ما کان من جنس سودا، و اونی که از جنس سودا است، و اینا تفصیل داره، اونی که از جنس صفرا مثلا گلبول قرمز شاید، و اونی که از جنس سودا یعنی پلاکت، این بله. و ما کان من جنس، البته صفرا در دنده ها تولید میشه، در اطراف دنده یا اطراف استخوان های بزرگ، بله. و ما کان من جنس سودا، اونی که از جنس سودا است، تکومنو اسفل الباطن، اون در قسمت پایین شکم به وجود میاد و رشد در طحال پایین شکم. و ما کان من جنس ما، اونی که از جنس آب است، بله، به سمت مثانه، بله. پس اونی که از جنس آب مرز چی؟ آب زن، اون از کمر یا در کمر تولید میشه یا در ترائب، ترائب زن، یعنی استخوان‌های کتف و دنده ها، بعضی دنده هاست، در اونجا متولد میشه. حالا یخرج من بین صلب و ترائب، صلب کمر، ترائب یعنی همون دنده هاست و استخوان‌های کتف، بر اطراف استخوان ها. بلغم هم در سینه، مرکزش در سینه، تولدش هم در سینه است. بله، صفرا معلوم شد، در شراسیف اطراف استخوان ها. بلغم هم معلوم، سودا هم معلوم شد، در قسمت پایین شکم، روده ها، روده بزرگ و شاید طحال. و بله اون آبی که آب منی منشأش چیزی که در مغز استخوان در استخوان ها و در دنده هاست. بله بلغم هم در سینه تولید میشه. خیلی خوب، حالا یه روایت دیگر داریم، فرماید فیبوسته و حرارته من قبل نفس. خب انسان از گرم و سرد و تر و خشک و مرطوب خلق شده، حالا این گرمی و خشکیش از طرف نفس است و محلش، محل سکونتش در خون مسکن و حافظ دم در خون است. گرمی در خون، اونجا محل سکونتش، محل وجودش. و حالا یه جوری هم روایت به مغز استخوان اشاره میکنه، در توحید مفضل آمده فکر یا مفضل، فکر کن ای مفضل، فکر کن. لما صار المخ الرقيق محصنا في انابيب العظام، چرا اون مغز نازک در لوله های استخوان قرار گرفته و محفوظ مانده؟ لما صار المخ الرقيق، مخی که خیلی نازک و سریع آسیب میبینه، چرا اون محصنا در یه جایی محفوظ مونده؟ در یه پناهگاهی است که در انابیب العظام، در لوله های استخوانی. لوله استخوانی کجاست؟ مثلا همون لوله عضد یا بازو یا لوله های پاران پا، اینایی که درشت است و حکم لوله داره، یعنی از داخل خالیه. بله این اونجا قرار گرفته مغز استخوان تا ازش محافظت بشه. هل ذلك الا لیحفظه، این نیست مگر این که او را حفظ کند و یصونه، بله و مواظبش باشه. به الاخره ولی مصارت دم سالی، خونی که روان است و سایل است، مایه محصورم فی العروق، در رگها محبوس شده. الا ل بله الا منزلت الماء، منزله آب در ظرفا و ظروف. الا لضبطه تضبطه، فلا یفیض، نیست مگر این که او را نگهداری کند تا چی؟ تا خارج نشه و بیرون نریزه، این محفوظ باشه. خیلی خوب، حالا یه روایتی هم داریم در وصف خون، انه عبد عارم. اگر ما خون را بخواهیم تشبیه کنیم، باید به یک بنده، به یک برده که چیزی جلو درش نیست تشبیه کنیم. حالا به ما قتل العبد سیده و چه بسا این برده سید خودش را بکشنی، خون انسان را میکشه. در روایتی داریم ان الدم فی جسده، خون در بدن انسان مانند آب است. به منزلت الماء فی الارض، مانند آب در زمین. ولا قوام لجسد الانسان، بدن انسان قائم نیست، استوار نیست، الا بالدم، مگر به وسیله خون است. والمخو، و مغز، دسم و دم، چربی خون است. بله دسم و دم و توارید او. پس این شد که مغز در لوله ها محفوظ، یعنی مغز استخوان، چون مغز سر در لوله محفوظ است، این مغز استخوان در لوله محفوظ است. و بالاخره حالا این خون هم در رگ ها حکم آب داره، خون را نگه میداره و این خون هم بدن روی اون استواره و قوام داره. بله ولی مغز، مغز استخوان است، چربی خون و زبده یعنی کره خون است، بالاخره از خون جدا شده و به وجود آمده. خب در این حال این را وارد شده که ندم پا طبع الاربعه، خون در طبع چهارگانه از ناحیه جنوب، پاید جنوب که گرم و تر است، و لازم هم ناحیت دم. خب انسان از ناحیه وجود خون در بدنش به این صفات متصف خواهد بودن، لازمه بودن خون این صفات از حب النساء دوست داشتن زن هاست، و لذات لذت ها، و رکوب المحارم ارتکاب حرام کارهای گناه و شهوات، این از ناحیه خون، از شهوت ها شهوت رانی ها از ناحیه خون است. در یه روایتی این فهمید الطعام در برای قضا و طعام، و من هوی تولد دم از قضا خون به وجود میاد، تولد دم از هوا نیست، از قضا. لا ترى انه يصير الى المعده، یعنی میبینی که این قضا به معده میرسه و به معده فرستاده میشه، فیغذی معده او را تغذیه میکنه، یعنی انزیم اسید روش برای ترشح میکنه تا اینکه این قضا نرم بشه حتی یلین، اما یصفوب سبس صاف بشه، فتأخذ الطبیعه صفه دما، طبیعت انسان طبیعت بدن اون ماده صاف شده قضا به عنوان خون میگیره دما. در یه روایتی برماید فاخبرنی عن الروح، این راوی سوال میکنه درباره روح، آیا روح همون خون است یا چیز دیگری است؟ آن روح غیر الدم، چیزی جدای از خون، غیر از خون است؟ قال نعم، امام فرمود بله، روح جان غیر از خون است. قال نعم الروح، امام می فرماید که روح علی ما وصفت لک، اون شکلی که برای شما بیان کردم، مادته من الدم، ماده اوش از خون است، ماده اصلیش از خون است، ولی روح یه چیزی نازکی است، مانند بادی که در مشک هست. قال مادته من الدم، و من الدم رطوبت جسم، رطوبت بدنم از خون است، و صفا و لونی، صاف بودن، شاداب بودن، چهره اونم از خون است، و حسن صوت، صدای خوب هم مشهش خون است، و کثرت الضحك، زیاد خندیدن هم از خون. و اذا جمد الدم، ولی اگر خون منجمد بشه یعنی غلظت پیدا کنه بیش از اندازه، فارق الروح البدن، روح از بدن جدا میشه و از بدن خارج میشه. پس خون نباید غلظت پیدا کنه، نباید تبدیل به لخته بشه، باید همیشه روان و صاف و رقیق باشه. خیلی خوب، حالا یه اطلاعاتی راجع به خون در بدن انسان. خون تقریبا 7-8% از وزن بدن تشکیل میده، پس این بدن 7%ش یا 8%ش خونه. البته در انسان بالغ مقدار خون 5-6 لیتر است، از خون 5-6 لیتر است. خیلی خوب، البته خون صرفا یه مایع نیست، بلکه انواع سلول ها را داره، خلایا مختلف، هر کدوم این ها یک کاری داره، یه وظیفه ای داره. حالا مانند مثلا سرخی خون از گلبول قرمز است، چون قادر وجود گلبولای قرمز خون شده، رنگ خون شده سرخ است. حالا مبته این گلبولای قرمز کارش نقل کردن، منتقل کردن آب و غذا و رسوندن آب و غذا به اعضای بدن و به سلول هاست. اکسیژن نقل میکنه، حالا قضا نقل میکنه، ولی حالا این هموگلوبین خون، خون هم هموگلوبین داره، ماده ای که مایع و روان هموگلوبین از خون، این همون پلاسماست، همون پلاسما البته اینا بیشتر ترکیبش آب است، پلاسما به همین جهت روان شده و از وظایف پلاسما نقل کردن مواد غذایی، همون بعد البته حالا هورموناتی که در خون ترشح میکنه از غده ها، این وسیله همون بلبله، سری همون پلاسما در بدن جابجایی میشه و به کل اعضای بدن فرستاده میشه. خیلی خوب، حالا البته خون در جنین، در نطفه، در جنینی که در شکم مادر، راهای دیگه، جاهای دیگه برای تولید خون دارد، بله نشد کبد نباشه، بله مانند این است که در کیسه صفرای سلول هایی است که میره در کیسه صفرا و کار تولید خون انجام میدن و در طحال و در کبد، در این ستا عضو خون تولید میشه به وسیله این سلول ها، بله در مرحله بعد خون در کبد تولید میشه و تا از هفته ششم در رحم و در شکم مادر خون از کبد تولید میشه، در کبد و در آخرین مرحله باز هم در کبد، البته در مغز استخوان، در آخرین مرحله در مغز استخوان مخ العظام تا آخر عمر، بله حالا گاهی نسبت به طحال تعبیرات مختلفی وارد شده، یکی از این تعبیرات به عنوان خانه خون است، به عنوان خانه خون، به عنوان مصفی خون و صافی خون تعبیرات دیگری داره، بله البته در روایت هم ازش تعبیر میشه به این که بله او طحال خانه خون است، بیت و دم، در یه روایت هست طحال را نخورید و دم خودش خود خون است، خود دم است، ولا شک انه مصف دم، ولی شک نیست این طحال صافی خون است، اون را صاف کنه. در یه روایتی فرماید که فرق بین طحال و کبد، اینا از وسط با چاقو بریدن کبد و طحال و اون را له کردن در یه آبی، در یه لگنی، خب کبد جمع شد، سفید شد ولی آخر آب نشد، ولی که طحال کلن آب شد، به شکل خون در اومد، چیزی باقی نمون جز یک سری رگ، یک سری رگ و یه پوسته هست، باید داریم که بعد از مرس یعنی لح کردن، مالیدن به ما بسیر آب، لم یعنی قصد طحال، طحال کم نشد، کوچک نشد منتها، ولی در مقابل تمام اون چی که داخلش هست آب شد و خارج شد به شکل خون، و خرج ما فیه کله و کان دمن، در حالی که همش خونه کله، بله پس اون حال در حقیقت خود خون است و مواصفات خون داره. در باره خطرناک بودن خون، چون خون یه چیز خطرناکی است و در باره خطرناک بودن خون روایتی داریم، البته روایت متعدد که خون برده است، عبده یا بنده، مانند بنده سیاه‌پوست، جنجی، عبدون آره هیچی جلو دارش نیست، کاراش انجام میده. آره به من قتل عبد سیاسی بسا این برده سید خودشان انسان را بکشد. خب در یه روایت دیگر فرماید که درباره سلامتی انسان، فرماید سلامتی انسان بیماری است، سلامتی نیست. و انما صحت و سلامتی انسان از ناحیه اخلاق، از ناحیه چرخلت، اینا باید متعادل باشن تا انسان سالم باشه. و اقربها من الحیات، ولی نزدیکترین خلط به زندگی که خون است. و اقربها من الحیات الدم، نزدیکترین خلط به زندگی خونه. چون انسان وقتی متولد میشه در سلطه خون قرار داره و غلبه خون باعث میشه که رشد کنه و باعث گرمی بدن، پس بدن بچه گرمه، مرطوبه، مرتب به آب از دهانش خارج میشه، حالا مرطوب است. فرماید که و اینما صحتها من اخلاطها، سلامتی انسان از اخلاطش، طبایعش. و اقربها الى الحیات، نزدیکترین طب به زندگی خونش. انسان متولد میشه در سلطه خون تا 15 سالگی، بس نزدیکترین خلط به تولد یعنی به زندگی خون است. بله. و اظهر ما یکون الانسان دمن، هرچی انسان خون ظاهرتری داشته باشه یعنی بروز داره و خودش رو نشون میده، ما یکون الانسان دمن اخلاقو ما یکون صاحبه معتفه، چه این نزدیکترین حالتی صاحب این خون داره به مرگ ناگهانی است. پس مرگ ناگهانی از خون است، یعنی سکته مغزی، سکته قلبی و بیماری های دیگر که سریعا باعث مرگ انسان میشه، اینها از غلبه خون و ذبحه، سکته قلبی، موت الفجاه، شاید سکته مغزی، ذبحه یعنی سکته قلبی، و طاعون، طاعون هم از خون، از غلبه خون، سرخ بودن بدن، سرخ بودن صورت، سرخ بودن از پشت پلک، این نشانه خوبی نیست، خطرناک است. خوب در روایت داریم که اینا نشانه تبیق خون است و اگر این حالت تبیق وجود آمد، جوش در بدن وجود آمد، خارج سرگیجه، سریع این خون را خارج کنید تا شما را نکشته است. پس زیادی خون چیز خوبی نیست، یا انسان را به مرگ مغزی، سکته قلبی و طاعون نزدیک میکند، یا اینکه برای چیزهای دیگری که عرض کردیم مانند یه جان خونی که باعث مرگ انسان میشه. خب حالا به این مقدار اکتفا میکنه، و بحث خون هنوز تمام نشده، مقداری و قرار نیست که تمام بحث خون را، چون خون بحث خون بیشتر در قوایه چارگان است، ولی اینجا ما از محل تولید خون، از محل پیدایش خون صحبت میکنیم و از حالات و صفات خون است. کار به اون مسئله غلبه و مسئله تبیق و این چیزا نداریم، چون این مربوط میشه به بحث حجامت و فست است. این مقدار اکتفا میکنیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.